الرحمن الرحیم. ما یه سوال بفهم تفسیر آخر کلاس شما همش رو جمع کن بند. همه نوشتن دیگه تفسیره، کسی هست ننوشته باشه؟ همه نوشتن. خیلی، ما جلسه قبل یه سوال پرسیدیم
یادتون سوال چی بود؟ حالا جوابش پیش کشید. چی بود سوال؟
آیه لو کان فیهما آلهه الا الله لفسدتا چطور دلالت بر توحید داره؟ جواب که نداریم شما؟ چی؟ خب یه اجمالی توضیح بدید.
انواع متعارف دیدین رو؟
کجا دیدین؟ چه کتابی؟ خیلی خوب. حالا ان شاء الله یه بار شاید توضیح بدیم. بماند حالا توحید صفاتی رو برسیم که اون با دو تا تغییر جوادی امامعالی از اون بحثی که آقای مطهری که با هم فرق کنن. ما اونا رو آره دیگه چیزای بالاتر از سر شبه توی فضای تکمیلی تری هم اینو هم برهان صدیقین رو که دیگه دیدیم که نمیرسیم حتی دوتا رو تونستیم با هم بحث کنیم یه تو فضای عادی کلاب شد میشیم چون این برهان حیث به نظر ما یه برهانه قرآن همینطوری نیورده اینو میتونم پاک کنم دیگه هم فهمیدن که این یه برهانه و فقط یه خطابه نیست و خدا با این برهانه بر توحید رو برده. حالا به دو روش میشه روش بحث کرد، یکی همون بحث تمانوی که الان گفتن. میخواد همین رو بگیم یا بریم صحبت کردیم؟ تمام شد؟
نه،
راجبه
که این چیزی که ایشون گفتن چیزی بود که دو هفته پیش چی بود؟
ایشون چی میگه؟ ما چی گفتیم؟
مگه سوال این موضوعی که ایشون گفتن دیگه چرا دو واجب
الوجود نمیاد؟ نه ثابت کردیم، میخوایم با دلایل دیگه هم ثابت کنیم. اصلا اون که تمام شد، ببینید توحید ثابت شد، میخواستیم ببینیم دلیل دیگه هم داریم یا نه. این لو کان فیهما آلهتون الا الله اون دلیل دیگه است، یعنی یه سری خداهای دیگر اگر داشته باشیم لفسدتا، به تغییر آیه مطهری اگر خداهای دیگه داشته باشیم هیچ موجودی در عالم نباید داشته باشیم. حالا ایشون دلیلی آورده، دلیلشو به تغییر آیه جوادی چیز دیگه است. نه واقعا منظور از فساد فساده، یعنی موجوداتی هستن نظام عالم به هم می‌ریزه. بعد ایشون خیلی تحقیق قشنگی هم روی قضیه دارن. حالا اون بماند، ما به این مطلب برسیم شاید جلسه بعد. خب وقتمون هم خیلی کمه. ما بعد از اینکه اون مراتب رو گفتیم، جهان بینی تجربی رو رد کردیم، جهان بینی عقلانی رو پذیرفتیم، واجب الوجود رو اثبات کردیم، توحید واجب الوجود رو هم اثبات کردیم، میرسیم به یه مرحله دیگه. ما یه سوال میپرسیم، همونطور که وجودها تو عالم امکانی بودن، این وجودها اینجا صفاتی دارن، به صفاتی متصفن. مثلا وجود زید و بکر و عمر، حسن و حسین، حیات داره، قدرت داره، علم داره، مثلا جمال داره و چیزهای دیگه. ما میخواییم ببینیم وجود واجب الوجود نسبت به اینا چطوره؟ آیا متصف به این صفات هست؟ یا نیست؟ به نظر شما هست؟ چرا هست؟ خب باشه. چی؟ چرا در واجب الوجود باشه که به اینا بوده؟ خب همونطور که وجودشون ممکنه، صفاتشون هم بگید ممکنه دیگه، یعنی اینها هم از یه جای بعدشون اعطا بشه دوباره همون حرفا که گفتیم، یعنی اینها هم یک حیات مطلق، قدرت مطلق، علم مطلق، جمال مطلق و در عالم باید وجود داشته باشه. حالا سوال، اون حیات مطلق و واجد که اون حیات شد که از جای دیگه نگرفته و به بقیه حیات میده، یه موجودی کنار واجب الوجود ها؟
چرا؟ چرا اونایی که میگن نه؟ چرا؟ چرا نیست؟
چون
مطلق باشه،
چون
مطلق باشه،
این از سرچشمه هم باشه.
خب باشه،
از جای دیگه
نمیتونه بیاد،
کنارش نمیتونه باشه.
چه اشکال داره
سرچشمه
داره؟ چرا چشم واجب وجودو بده، این حیاتو بده، اشکالش چیه؟ دو تا اشکال رو بگیریم، دو تا اشکال بگیریم که چی کار
کنیم.
خب چیه اون واجب وجود؟ چی میشه؟ این اگر ما بخوایم یه چیزی قائل بشیم که حیات مطلقه، چی؟ اگر حیات مطلقه و در این حیات نیاز به چیزی نداره، سوال میپرسیم، میپرسیم در وجود به چیزی نیاز داره یا نه؟ اگه نیاز نداره که میشه واجب وجود دوم، اشکال. اگه در وجود ممکنه، حیاتش دیگه نمیتونه مطلق باشه، حیاتش باید جای دیگه گرفته باشه، حیاتش دیگه نمیتونه از جای دیگر گرفته نشده باشه. خب ما توی این بحث، خب این یه طرف بحث، خب هم میگید این مال خود واجب الوجود، درسته؟ درسته؟ نه؟ چون نمیگی؟ این صفات مال خود واجب الوجوده، درسته؟ خب اگر این صفات رو داره، ما که گفتیم واجب الوجود در طبیعی سمیتونه داشته باشه، هم حیات داره، هم علم داره، هم قدرت داره، هم جمال داره، هم چی شد؟ ما گفتیم یک واجب الوجود نمیتونه 7-8 تا حیس داشته باشه، 7-8 تا حیثیت چیز متفاوت. اینجا هم حیات مطلق داره، هم علم مطلق، هم قدرت مطلق، هم جمال مطلق، هزار داشت چی؟ سوالی بود که عالم اسلام رو به سه دسته تقسیم کرد. سوال یه عده معتزله حتی قرآن تقسیم شده بودن سه نظر به وجود من به این مشکل برخوردن، گفتن اصلا خدا هیچ صفتی از این صفات نداره. همه آیاتی هم که گفتن خدا صفت داره ما حمله بر مجاز میکنیم. مشکل این قول چیه؟ معتزله مشکلش چیه؟
صفات
وجودی برای امکان صفات بر واقعیت دارن تو عالم، علم و حیات واقعی تو عالم، اونا از کجا اومدن؟ شما اگر بخوای از خدا علم و نفی کنی بعد چی اثبات کنی؟ چی باید اثبات کنی؟ احسنت،
مثل اون
آیه
که
عدد
جمع آده هستن آخرتی که میخواد اینو نشون بده که خالق یکیه، اله و ربای ما یکی دیگه، تدبیر امور از
مثلا
هست
مثلا اونم هست. خب
خالق و از مدبر جدا میدونم، خالق فقط وجود میده، مدبر درست.
یعنی شما میگید اونا کسی یه دلیل میتونه اینطوری فکر بکنه و برای عالم یه سری الهه های قائل بشن و مدبرهایی که ما رد کردیم. خب یه چیز دیگه هم اینه که شما وقتی اینو رد کردید، باشه شما میخواید بگید جهل عدمیه، ولی با جهل رو اثبات کردید، قدرت رو که نفی کردید عجز و اثبات، حیات رو که نفی کردید موت رو اثبات کردید. پس شما نمیتونید از خدا صفتهاشو ببرید، این یه طرف قضیه. یه گروه دیگه شدن اشاعره، گفتن یعنی چه خدای صفات رو نداره؟ حتما داره، ولی این صفات به وجود جداگانه ای موجودند، قائل شدن به قدمای سمانیه. گفتن ما 8 تا قدیم داره، هم خدا هست هم 7 تا از صفات، 8 تا از صفات. اینم که با حرف قبلیمون بگید نرمشون اینجا طبق با استفاده از روایات و طبق برهان عقلی ما که چی؟ ببینید برهان ما یه طرفش اینه که واجب بگید واحد است، دو واجب بسیط است. یعنی چی بسیط است؟ اصلا جز نداره، بسیط. وقتی این دوتا رو دیدیم از طرف واجب واقعا صفاتی بگید دارد و به نحو اطلاق پیش واجبه، از این سه تا ما به این نتیجه رسیدیم که صفات واجب که نه میتونه اون صفات رو نداشته باشه و نه میشه که اون صفات جدای از واجب الوجود باشن یا جزش باشن،
صفات واجب الوجود باید عین وجود واجب باشه. حالا توضیح فلسفی کامل این واقعا از مسائلی که خیلی تأمل میخواد، اما فعلا همین جایی که هستیم، یعنی خدا یه حقیقت واحده یا وجودیه داره که اون حقیقت از اون حیثی که موجوده عالم هم هست، اون حقیقت همون طوری که عالم هست عین عالمیت قدرت هم داره، همون طوری که قدرت داره عین قدرتش حیات هم داره، یعنی یک وجوده، جز نداره، غیر نداره، خودشه. اما این تمام صفاتی که ما میفهمیم از نظر به همین وجود و به همین حقیقت و به همین وجود واحدی که غیر نداره به دست میاد، لذا تمام این صفاتی که واقعیت دارن همشون، اما عین وجودن، یعنی صفات واجب عین وجود واجبن. حالا گفتم توضیح فلسفیش بفهم، یه بار دیگه من از اول بگم. ببین ما یه بار تو تصور این مطلب مشکل داریم، یه بار تو تصویرش، ما اینجا تصدیقش رو حل کردیم، گفتیم چی؟ اون واجب نمیتونه جز داشته باشه، حتی نمیتونه بگه واجب یه تیکش عالم، یه تیکش قادر، یه تیکش فلان. از طرف دیگه نمیتونی واجب رو هم بگی که عالم نیست، قادر نیست، نمیتونی بگی. خب وقتی این دو تا رو کنار هم میذاریم و نمیتونیم هم خدا رو از صفاتش جدا بکنیم و نمیتونیم هم این صفات رو یه جای داخل خدا مثلا پیدا بکنیم، داخل و بیرون اصلا معنا نداره، و نمیتونیم در بیرون واجب تصور بکنیم، تصدیق میکنیم به یکی این صفات باید عین ذات باشن. حالا تصویر این که صفات وجودی عین وجود باشن یعنی چی؟ این مال بعد، ما کاری فعلا نداریم. بله مثال میشه زد، بله شما یه حقیقت واحدید، عنوان انسان براتون صادقه، شهروندم براتون صادقه، دانشجو هم براتون صادقه، ولی باز یه انسانید، شما تیکه پاره نمیشید. حالا این مثالی که گفتم خیلی نقص توشه ها، فقط میخوام بهتون بگم میشه یه جاهای عناوینی باشن بر من. مثلا شما خارجن یه نفرید ولی واحد هستید، موجود هستید، عالم هم هستید، ده تا هم نمیشید مثلا. میگم این باز با واجب الوجود فرق میکنه ها، فرق داره با واجب الوجود، ولی این استبعاد رو میخوایم از ذهنتون کم کم دور کنیم، کم کم، که چند تا حقیقت واحد میتونن مصداق واحد داشته باشن، چند تا حقیقت میتونن مصداق واحد داشته باشن. تو واجب اینطور، خطبه اول نهج البلاغه ما که الان میخوام براتون بخونم داره همین رو اذعان میکنه، از امیرالمومنین داره همین رو اذعان میکنه، و اینم چیزیه که واقعا از کمک حقیقت اهل بیته. مگر درست استدلال عقلیه، ولی این که بخواد به اونجا برسیم واقعا کار ساده ای نبوده و نیست. همین الان هم توضیح فلسفیش ساده نیست. ببینید دوباره تصویر با تصور دو تاست، این که حالا خدا رو تصور کنی سخته، ولی با استدلال تصدیق میکنی خدایی هست. ببینید ما داریم تصدیق میکنیم، ببین حالا این چطور میشه، اون یه بحث دیگه است، توضیح میخواد، بعد با هم کار کنیم، بحثو زیاد داریم، برگردیم بنویسیم که جا بیفته برامون. ولی در همین مرحله ما یه سری بدیهی میذاریم. ببینید این بدیهی ها ما یعنی چی؟ یعنی چیزایی که یا خودشون بدیهی هن یا ما با استدلال تونستیم به بداهت برسونیمشون، مبینشون میگن، یا بیان یا مبین، ما اینا مبین کردیم. کجا؟ جلسات قبل. اینو کجا؟ مشکل این چیه؟ یه نفر بگه اگه بسیط نباشه چه مشکلی پیش میاد؟
چون
شما رو شما آخر بله
اگه
بشه در
شعر جز جز
داره چشون واحد نه اصلا یه بس
اگه که
جز
داشته باشه
خب اگه جز داشته باشه چه مشکلی پیش میاد همون رو بگیم این همون نقاطی که ما میبینیم بسیار عالی ما رو اونجا هست انسجام نه کاری انسجام نه ما همه هزار در جز داریم انسجام هست
هر کنه جز داشته
سب کنید
واجب وجوده
دیگه
بعد یکی
باشه خب نه میدونم یکیه ولی شما یکی نیستی هزار جز نیم جسقم نبود درسته اون جلسه که واجب وجود نبود شما چی؟ خب یکم حالا روش فکر کنید مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که واجب وجود اگر اجزا داشته باشه خانم مسلم چی میشه؟ اصلا چی بود سوالم؟
خب اصلا اون موقعیتی که نشستید موقعیت خوبی نیست. تا میتونید از صندلی کم، تا میتونید بیاید جلوتر. اصلا اونجا جز خانم رضایی که ماشاءالله همیشه حواسش هست، اونجا حواسو به هم می‌زنه. خب؟ نه، شما دیگه گفتین خوبه که حواس. خانم مصطفی فرمایید. مثلا چرا شما هر سه نفر گوش بدید؟ چرا این واجب الوجود بر بسیط باشه؟ آخه یه چیزی رو که متعلق حتما بپرسید. چه اشکالی داره؟ اصلا ما اینم نفهمیدیم. اشکال هر جاش که گیر کردی بپرسید. اینا گفتن این مسائل اینا نوامیس الهی هست. اینا خیلی مهمه. خراب بشه کار بند. خب بفهم بفهم.
وجود مادامالی انسان ما چندین جزء داریم. چندین مثلا هم میتونیم قدرت
داشته باشیم،
همچنین جمال
اینا
جدا نیستن؟
نه درست، نه اون قبول. اصلا اینا رو اینایی که الان داریم میگیم بذارید کنار، نه از هر. چرا واجب الوجود باید بسیط باشه؟ معنی بسیط رو گفتن چی؟ جزئی نداشته باشه، یک پارچه باشه به قوله. چرا؟ خانم استلاوادی و خانم فرجی و مسلم اینو برای من بنویسن.
ممکنه وجود وقتی
جزء. آها چرا
میشه.
چرا
صد تا چون که دیگه واحد نیست، پس یعنی خود اون جزءهاشو از یکی
گرفته، یعنی جزءش نیاز داره. ولی باز زده نیست، از نوشتن گریزی نیست. یعنی چی واجبی که بسیط است؟ یعنی چی
نیازمند
است؟ تعامل بکنه آدم
بزنه، یعنی
یعنی اجزا نداشته. چرا اجزا داشته باشه؟ چون کسی که اجزایی داره برای محقق شدنش نیاز داره اجزا بیان. یعنی واجب ما در وجودش به چیز دیگه نیاز داره. میشه ممکن چه اشکال داره بشه ممکن
در دستی نیاز پیدا
کنه بشه ممکن چه اشکال داره؟ اینجا اینجا همون جایی که تیر رو برزد تو استعداد چی خو نباشه چه اشکال داره؟
یکی دیگه نیاز داره
چه اشکال داره؟
ممکن
خب پس نمیتونه. نه فقط چه اشکالی داره؟ اجزا داشته باشه، اجزاش هم نیاز داشته باشه، ممکن بشه. مشکلش چیه؟ من اینجا اومدم برای اینکه توحید صفاتی رو بیان کنم، میگم اصلا چه اشکالی داره این خراب بشه؟ ممکن بشه اصلا. اشکالش چیه؟
نمیگه
ممکن
بشه،
یعنی ممکن. آها. یعنی اگر این ممکن بشه، اون استدلال ما اونجا میمونه. ما ثابت کردیم موجود واجبی در عالم داریم. احسن، پس واجب الوجود وجودش ثابت شده. حالا اگر کسی بخواد برای این واجب الوجودی که وجودش ثابت شد اجزا قائل باشه، واجب الوجود ما رو ممکن کرده. یه اجتماع نقیزه اینه، یعنی یکی میگه هم وجودش ضروری هست براش هم نیست. هستش از کجا آمد؟ از استدلال. نیستش از این فرض غلطی که آقا اومدن انجام داد. اینا رو هم میخوام بنویسید، همینا که گفتم با روال درست هر سه تون میخوام بفهم. دوباره برگشت. خب
نه نه
آه که چی؟ اگر خدا عالم نباشه چیه؟ مقابل عالم چیه؟ جاهله. علم نداره اشکال نداره، باشه باشه. اگر خدا فاقد علمه، این علمی که در عالم از کجا آمده؟ راهی نداری بگید مگر یه موجودی هست اسمش علمه. میگه موجود واجبه یا ممکن؟ اگه ممکنه که هیچ، اگه واجبه که ردش کردیم. ببینید کسی اصلا یه طوری استدلال کردیم کسی نمیتونه بعد تو جاده ما حرکت کنه. این راه فلسفه اسلامیه، باید تو جاده که ما تعیین میکنیم حرکت کنیم. خب به این میگن توحید صفاتی، یعنی خدا صفاتش هم با ذاتش یک وحدتی دارن و در حوزه صفات هم دوئیت ایجاد نمیشه، سریت ایجاد نمیشه، هیچی ایجاد نمیشه. خدا وحدتی داره که توی وحدت هیچ حیثیت و ذره ای شائبه دو شدن وجود نداره. چرا؟ استدلال ما همش برمیگرده به اون استدلال. یعنی ما اون مدل واجب الوجودی که ثابت کردیم و ممکن رو گذاشتیم کنار، یعنی ما اگر همونجا بدونی که اینقدر جلسه بخواییم بحث کنیم رو خود مفهوم واجب و وجودش کار میکردیم، همین کار کردیم، همین کار کردیم، کار دیگه نکردیم، کم کم به دست میومد. هم توحیدش که جلسه قبیلاتون یکم نوشتم پاکش کردم، گفتم میشه توحید رو بدون اون دعواها ثابت کرد، ولی خب باید احراز کنم. مثلا خانم چمنزاده یکی دو جلسه ما باید اونا رو باید کسانی که اینطور نوشتن خارج کرد. هم برهان صدیقین
هم اونو بحث کنیم با هم.
خب
حالا این واجب بسیط خود همین واجب الوجود وقتی ثابتش کنه خواستشو میاره، خواستشو دیگه میاره. خود انسان وقتی بهش گفتی ممکن خواستشو میاره، خواستش چیه؟ نیاز. این احتیاج و نیاز هست جدایی نیست، تو ذات امکان نهفته است. تو شناسنامهش نوشتن نیازمند، تو شناسنامه این نوشتن بسیط. اصلا واجب یعنی بسیط. چرا؟ چون واجب یعنی ممکن نیست، ممتنع نیست، واجب است. خب یکم از متعلیم خونم براتون. کلاس ما که تموم شد کل این کتاب میتونید بخونید و باید بخونید، کل کتاب جهانبینی توحیدی 90 صفحه است و باید هم بخونیش هم بفهمیش. ایشون اصلا استدلال نیورده ها، هیچ آیه متحری مثل الالگیره شما دیگر نیست که استدلال ورده باشه. همونطور که بارها گفتم توی مجموعه مقدمه و جهانبینی اسلام آیه متحری چیکار میکنه؟ چیکار میکنه خانم دانش بود؟
اثبات
میکنه اینجا؟
نه اثبات نیست،
تعریف بگم. تو انسان ایمان و این و تصویر جهانبینی اسلامی میگه آقا میتونه میگه مسلمانم، مسلمانیت این، این مانیفست مسلمانیه. تو واقعا این کتاب هست، این مانیفست مسلمانیه و حتی شیعه بودن و بعد کتاب های بردن. خب ایشون چی فرما در همینجا؟ توحید صفاتی صفحه 38. توحید صفاتی یعنی درک، گوش کنید عبارات رو گوش کنید، و شناسایی ذات حق به یگانگی عینی با صفات و یگانگی صفات با یکدیگر. اگه ما این بحثا رو با هم نکنیم حالا یه جمله رو هزار سال بکنیم. توحید صفاتی یعنی درک و شناسایی ذات حق به یگانگی عینی با صفات. یعنی چی؟ یعنی ذات خدا با صفات عینیت داره و باز صفات هم با هم دیگه، چون اگه صفات با هم فرق کنن باز دوییت وجود داره. توحید ذاتی که قبلا داشتیم به معنی نفی ثانی داشتن و نفی مثل و مانند داشتن است. پس فرق توحید ذاتی و صفاتی تو تغییر بعدی که دست من میرسه و معلوم شد. توحید ذاتی این است، استدلالش این است. توحید صفاتی این است، استدلالش اینی که و توحید صفاتی به معنی نفی هر گونه کثرت و ترکیب از خود ذات است. یعنی چی؟ بساطت. خب بعد اون که روش بنویسید یعنی بساطت. جای دیگه اگر به شما گفتن ذات خدا بسیط است یعنی و کتاب و خودتون میوردن. خب ذات خداوند در عین اینکه با اوصاف کمالیه جمال و جلال متصف است دارای جنبه های مختلف عینی نیست. چقدر این کلمات دقیقه، صدها صفحه پشتش میگم. کتاب کتاب تدریسیه، کتاب خوندنی نیست، مجموع جهانی نیست. ذات خداوند در عین اینکه با اوصاف کمالی جمال و جلال متصف است دارای جنبه های مختلف عینی نیست. یعنی صفات رو دارد اما ترکب و اجزا و دویت یه دارد داریم یه ندارد داریم. چی دارد؟ صفات. چی ندارد؟ ترکیب. در نتیجه چی ثابت میشه؟ صفات خدای نظام. صفحه 38 قسمت توحید صفاتی، مراتب قسمت مراتب توحید، توحید صفاتی یه صفحه جلوتر. خب اختلاف ذات با صفات و اختلاف صفات با یکدیگر لازمه محدودیت وجود است. میگه اگر قرار ذات و صفات دوتا باشن وجود محدود میشه. چرا؟ الان خانم فرجی گفتم چون باعث امکان میشه. برای وجود لایتناهی همچنان که دومی قابل تصور نیست. یعنی چی دومی قابل تصور نیست؟ چیه؟ چی؟
یکتاست.
یعنی چی؟ توحید ذاتی احسن و برای کتاب نوشته بشه. همونطوری که دومی قابل تصور نیست کثرت و ترکیب و اختلاف ذات و صفات نیز متصور نیست. یعنی توحید صفاتی، توحید صفاتی مانند توحید ذاتی از اصول معارف اسلامی و از عالی ترین و پر اوج ترین اندیشه های بشری است که به خصوص در مکتبش یه تبلور یافته است. در اینجا فقط به بخشی از یک خطبه نهج البلاغه که هم تأییدی بر مدعاست و هم توضیحی برای این بخش است اشاره میکنه. در اولین خطبه خیلی عجیبه، خطبه اول نهج البلاغه، در اولین خطبه نهج البلاغه چنین آمده است: الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون و لا یحسی نعماءه العادون و لا یؤدی حقه المجتهدون الذی لا یدرکه بعد الهمم فلا ترجمه الان اینجاش که میخوام برسیم بلا ینال غوص الفتن الذی لیس لصفته حد محدود بلا نعت موجود لیس لچی لصفته این صفته صفته هست یا نیست اشعریمون معتزلهمون نکنید صفته هست ولی لیس لصفته حد محدود حد نداره بلا نعت موجود حالا شاید تعریف میدید در این جمله ها چنان که میبینی از صفات نامحدود خداوند یاد شده است. بعد از چند جمله میفرماید کمال الاخلاص له نفی الصفات عن. خیلی جالب میگه بالاترین مرتبه اخلاص در خدا اینه که صفات ازش نکنه. چی شد؟ یعنی معتزله شد. اینجا هست که فهمیده است لشهادت کل موصوف انه غیر صفت، چون هر موصوفی شهادت میده که صفت چیزی غیر از من و شهادت کل صفت انها غیر موصوف فمن وصف الله سبحانه او فقط قرنه، هر کس که خدا رو وصف کرد در واقع خدا رو مقارن چیز دیگه قرار داد و من قرنه او فلان. حالا شاید متعریف در این جمله ها هم برای خداوند اثبات صفت شده از کجا؟ الذی لیس لصفته حد من و هم از اون نفی صفت شده است. کجا؟ لشهادت کل صفت انها غیر موصوف. از خود این جمله ها معلوم است که صفتی که خداوند موصوف به آن صفت است صفت نامحدود است. صفت نامحدود به نامحدودیت ذات است که عین ذات است و صفتی که خداوند مبرا و منزه از او صفت که فکر کنیم خدای که عالمی علم اسمن در این حدان که غیر ذات و غیر از صفت دیگر است. پس توحید صفاتی یعنی درک و شناختن یگانگی ذات و صفات هم. توحید صفاتی، توحید ذاتی هم که گفتیم یه مرحله. توحید صفاتی میتونه ناخودآگاه نتیجه توحید ذاتی باشه. توحید صفاتی میتونه نتیجه توحید ذاتی باشه و هر دوشون نتیجه چی هم؟ هر دو نتیجه چی هم؟ اصل اثبات واجب وجود. همه نتیجه واجبیت وجود هم. اینو تعقل کنید، این خیلی مهمه. چرا خواهد چند ازاده می نیست؟ تو برای امیدوار ما همه تون می نیست. این مهمه، یعنی ما همه شو از کجا نتیجه گرفتیم؟ اونو از کجا نتیجه گرفتیم؟ حالا کم کم با قرآن صدری نتونیم که می نیست که بود این عالم توش نیاز از طرف عالم هست راحت. پس و این چیزی باشه که همه نیاز رو برطرف کنه. پس خب حالا از آن رو میشنیم بردن اگه الان خب ما چون که دواره اینجای کنگی ترخوندن ها یا نه اینا نیسل صفتی اینا تمام رو میره بشه بیشتر از اینو کنه. خب مرحله سوم توحید افعالیه که به شدت به بحث‌های اخلاقی اینجا نزدیک میشه. ما فقط یه توضیح کوچیکی می‌دیم در مورد این جمع کامل ببندم بحثو. توحید افعالی چیه؟ توحید افعالی می‌خواد اینو بگه که آقا لا مؤثر فی الوجود الا الله، جز خدا مؤثری در دار عالم نداره. هر چه حقیقت تأثیری در عالم می‌بینید مال خداست. فعل خداست. همه افعال مال خداست. فعلی غیر از اون نیست. حالا دیگه فعل ما چی میشه؟ این بعداً معمای جبر و اختیار اینجا مطرح میشه. ولی وقتی ما بفهمیم همه تأثیرات مال خداست، فعل ما هم درست فعل ماست، ولی قوت و اثر این فعل از کجاست؟ از خدا. چون دیگه مؤثری جزو تو عالم نداریم. همه حیثیات امکانی هم همه ممکن هم. هم در ذاتشون، هم در صفتشون، هم در افعالشون.
این اثر گذاری
همیشه مثبته،
یعنی
رو احسن. این میشه بحث شروع که اگه اینطوره پس شمر امام حسین رو کشت
اینا چی میشه؟ انشاءالله تو کلام دو یا سه
تو صفاتمون همین ساده،
اگر
همین صفات
حتما صفات مثبت، اون با مثبت میشه. چرا؟ چون اصلا صفات بعدا میگیم اون صفات احسن، اون صفات در واقع نفی صفات مثبت هست. ظلم یعنی چی؟
نفی
عدل. بله، خدا به صفات مثبت متصف بعدا از همین در میاریم که اصلا تو عالم شر وجود نداره، هیچ شری در عالم نیست، شر فقط از ارتباطات خیرها با هم انتزاع میشه. حالا بعدا به اون میرسیم انشاءالله. کلام دو دو بحثش خواهی شده اونها رو میرسیم. خب توحید
مثلا این
صفات انسانی هم که حد ندارم، من نمیتونیم این مثلا از یه جهت هست، از یه جهت این حد ندارم، ولی از جهت اینکه مخلوقه حد داره، این نامحدود ریاضیه محدود به حدود ماست. همین الان شما به عرش الهی علم دارید، کی علم داره؟ به ذات الهی کی میتونه علم داشته باشه؟ احدی نمیتونه، چون ذات از همه علم ها بالاتر. حد یعنی این، برای شما میگیم ما میتونیم عالم رو کشف کنیم، این برای خیلی زیاده، میگم باش خیلی زیاد مرتبهش کجاست؟ بی‌نهایت ریاضی و غیر ریاضی رو تفکیک کنیم،
فهم ما
بی‌نهایت فلسفی که ما داریم میگیم یعنی حد، یعنی شما نمیتونید ذات خدا رو کامل تعقل کنید، چون در ذات تعقل شما نمیمونه از ذات متصل. و جواد میگه آب دریا اگر نقصان کشید هم به قدر تشنگی باید چیز مال ذات نیست. کجا مگذار دریاست که یه سری آبشی میمونی که سر خوبم باشه شما با سر دوی بکشید؟ اینطوری نیست. خب توحید افعالی یعنی درک و شناختن این که جهان رو خواهش میکنم بخونید، قسم میدیم اینا رو بخونید نه از دستتون نره. توحید افعالی یعنی درک و شناختن این که جهان با همه نظامات و سنن و علل و معلولات و اسباب و مسببات همه فعل او و کار او و ناشی از اراده اوست. موجودات عالم همچنان که در ذات استقلال ندارن، در ذات چی بودن؟ ممکنان وجود دارن و همه قائم به او و وابسته به او هستن و او به تعبیر قرآن قیوم همه عالم است، در مقام تأثیر و علیت نیز استقلال ندارن. فکر نکنی خودتو کار خودتی که کارو میبری جلو، فکر نکنی توی که تنها میخوای کار فرهنگی بکنی، فکر نکنی مثلا با حرف تو قرار است کسی هدایت شد، توی یه موجود مستقلی هستی در این عالم که میخوای بقیه رو ببری جلو، نه، برای خودت اینقدر تأثیر قائل نشو. این از مطالب مهم اخلاقیه، توکل باید درست میشه، نترسیدن بعدا باید درست میشه، ریا نکردن جاهایش باید درست. همه اینا میاد توی این نظام توحیدی ما قرار میگیره، همش معنا پیدا کنه. بعدا شما چهل حدیث امامو که باز میکنید، این توحید افعالی، توحید صفات، چفت اخلاق در اخلاق ایناست، نه نه خود رو بیام. خب در مقام تأثیر و علیت رسال در نتیجه و در نتیجه خداوند همچنان که در ذات شریک ندارد، در فاعلیت نیز شریک ندارد. صفحه 42 کتاب. هر فاعل و سببی حقیقت خود و وجود خود و تأثیر و فاعلیت خود را از او دارد و قائم به اوست. همه ی حولها و قوه ها به اوست. حالا معلوم شد تو نماز چی میگیم؟ ما شاء الله ولا قوت الا به، لا حول ولا قوت الا به. انسان که یکی از موجودات است و مخلوق اوست، مانند همه آنها علت و مؤثر در کار خود و بالاتر از آنها مؤثر در سرنوشت خیش است، اما به هیچ وجه موجودی مفوض، یعنی کسی که کامل اختیار شده شد دست خودش، تو برو کارتو انجام بده، این دست خودته، نه نه مستقل نیستی و به خود وانهاده نیست. اینا پیش‌فرضه اوناست. ما انسان رو درش اختیار قائلیم ولی استقلال قائل نیستیم. اختیار استقلال نیست، مادی هم هست، روحانی هم هست، واسه تفسیرمون همش میاد کنار هم. بله، به حول الله و قوته اقوم و برج، اقوم تعریف نمازم میار و اعتقاد به تخفیف و وانهادگی یک موجود اهم از انسان و غیر انسان، مستلزم اعتقاد به شریک بودن آن موجود با خدا در استقلال و در فاعلیت است که نداره، و استقلال در فاعلیت مستلزم استقلال در ذات است و با توحید ذاتی منافی است. چه رسد به توحید افعال؟ یکی از اشکالات ما به دین زرتشت همین دین محرف، حالا اون چیزی که شاید میشه خود زرتشت دوره این نماشه، اینه که برای اهریمن، حالا برم تحقیق کنم شاید اینطورم اونا بگن نه ما استقلال قائل نیست، ولی ظاهرا برای شر و اهریمن در عالم یه قوت مستقلی قائل هست.
خدا رو
بابانه خیلی تصاحب احسن، و ما اینو با توحید افعالیمون رد میکنه. نمیتونه شر حتی در فعلش استقلالی داشته باشه. این فیلم هایی که الان دارن هالیوودی ها میزنن کلن توی این فضاست. شیطان یه استقلال برای خودش داره، میکائیل یه استقلال داره، جبرئیل یه استقلال داره، اومدن به خدا کمک کنن. خب الحمدلله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، در ملک خدا شریکی نداره. بعد آیه متحلی توحید عبادت رو خیلی جالب، اینم بگم یا آخرش وقت نماز هم زد. مراتب سگانه ای که در بالا گفته شد، قبلا گفته شد، توحید نظری و از نوع شناختن است، اما توحید در عبادت توحید عملی و از نوع بودن و شدن است. آن مراتب توحید میگه تفکر و اندیشه، این مراتب فلانه است. انشاءالله حالا ما جلسه بعدی جمع‌بندی می‌خوایم بکنیم این کتاب رو مجموعش. بعد نمیگیم ما خط به خطش رو درس دادیم، نه، الان آماده برای خوندن این کتاب. انشاءالله حتما تا ترم بعد که حالا غیر از اون سیر مطالعاتی که داشتید، که غیر از اون سیر مطالعاتی که خودتون داشتید خدمت شما عرض بکنم، مثلا کتاب جاذبه دافعه خونده بشه، اونا که گروه هاتون رو من بعد یه چک دوباره بکنم، کسی خارج از گروه نمونه، خواهش میکنم. هفته آینده روی اینم بحث داریم. توی این ایام از این اوائل دی که ما کلاس نداریم تا اواسط بهمن بیش از 40 روز وقته، بعد از ایام امتحانا مخصوصا، این گروه بندی هاتون از دست دادید، کتاب خوندنتون ادامه بدید. هی بنویسید تا اونجایی که ما وقت داشته باشیم، اگر بفرستید ما میخونیم، که این کار منسجم بشه انشاءالله. بله شما تو گروهی کی هستی؟ خانم سالاری زاده دیگه، شما یه بار به همتون بیاد ما با شما صحبت کنیم. بله اولین کتاب جاذبه و دافعه است. تو سیر مطالعه ها، سیر تدریسی ها رو تابلو من کشیدم، سیر تدریسی که الان توشیم، یکش انسان ایمان بود که اگه گوش نکردید باید گوش کنید، دوش اینه جهانبینی توحیدی، سهش میریم جلوتر انشاءالله کلام بعدیمون. خب خانم ابراهیمی، خانم چیز شما اگه بشه اینا رو همه رو جمع کنید خوبه. خانم ابراهیمی